که نخستین بار توسط ارال گلمبه به عنوان مدلی برای سیستم‌های صف با توابع کنترل خاص معرفی شد، مانند مسیریابی مجدد ترافیک یا تخریب ترافیک و همچنین مدلی برای شبکه‌های عصبی. ارال و همکارانش با گذر از منفعت مادی و در عوض توزیع رایگان این نرم‌افزار در دانشگاه‌های سراسر جهان در جهت انتشار دانش و رفاه اجتماعی گام برداشتند. اکنون این روش‌ها به طور گسترده‌ای به عنوان روش‌های استاندارد در صنعت ارتباطات راه دور و ICT محسوب می‌شوند. برای آشنایی بیشتر با این دانشمند به mustafaprize.org رجوع کنید.
شما شنونده مجله علمی روزنه هستید از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو.
علم و زندگی.
اما در بخش علم و زندگی میخواییم راجع به دستاوردهای حوزه تحقیقات شیلات صحبت کنیم با آقای دکتر محمود حافظی، معاون پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. آقای دکتر حافظی سلام، صبحتون بخیر.
سلام از بنده سرکار خانم، خدمت شما هستم. من
ارادتمندم. آقای دکتر، درباره دستاوردهای حوزه تحقیقات شیلات میخواییم صحبت بکنیم. حالا طبق تحقیقاتی که انجام شده و طبق مستنداتی که در دست هست، 6 دستاورد جدید در حوزه گیاهان دارویی، بهداشت و بیماری‌های آبزیان، فراوری محصولات شیلاتی و همچنین دهکده‌های فناوری و نوآوری شیلاتی جزء دستور کار بوده. اما توضیحات بیشتر و تکمیلی رو از زبان شما بشنویم آقای دکتر.
ممنون هستم. خیلی متشکرم از اینکه وقت رو در اختیار بنده به عنوان یکی از اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور قرار دادید. من خدمت شنوندگان عزیز یه مقدمه رو بگم و بعد فرمایش سرکار عالی رو اطاعت امر کنم، دستاوردها رو خدمت دوستان بگم. اول اینکه مؤسسه تحقیقات با حدود 105 سال خدمت بدون شک قدیمی ترین واحد پژوهشی کشور. خوب دوستان بدونن این اطلاعات رو. در حقیقت فعالیت های مؤسسه از سال 1297 رقم میخوره و مستمر تا امروز که خدمت عزیزان هستیم این فعالیت‌های پژوهشی، فناوری، آموزشی و ترویجی ادامه داشته. طبیعتاً در یه مقاطع اولیه با کمک متخصصین روسیه، ولی بعد از اون دیگه با دست توانای محققین ایرانی انشاءالله مدیریت انجام شده. امروز که خدمت عزیزان هستیم 13 تا پژوهشکده و مرکز با حدود 140 عضو هیئت علمی با گرایش‌های تخصصی شیلاتی در حوزه های پژوهش و آموزش و ترویج انجام وظیفه میکنن.
بله.
دوستان هم میهنان عزیز اطلاع داشته باشن ما حدود 1,200,000 تن، یعنی 1,200,000 تن تولیدات شیلاتی داریم در قالب حدود 500,000 تن حاصل فعالیت های آبزی پروری و 700,000 تن حاصل فعالیت های صید.
بله.
من این مقدمه رو گفتم تا خدمت شما چند تا از دستاوردهای از قدیم تا امروز رو فهرستوار خدمتتون عرض کنم.
حتما.
اگر امروز شاهد این هستیم که در 125 مزرعه در 22 تا استان کشور فعالیت پرورش ماهیان خاویاری داره اتفاق میفته در کشور، این حاصل دانش فنی است که مؤسسه تحقیقات شیلات کشور در اختیار بخش‌های خصوصی و سازمان اجرایی، یعنی سازمان شیلات ایران قرار داره.
بله.
امروز در کشور به اصطلاح این تعداد مزرعه در استان‌های مختلف اقدام به پرورش ماهیان خاویاری می‌کنند و شاید جالب باشه برای عزیزان که قیمت فیله گوشت ماهی خاویاری بین 300 تا 800 هزار تومان و قیمت خاویار از حدود مینیمم 4 تا 40 میلیون تومان بستگی به گونه توی بازارها که عمدتاً هم بازارهای صادراتی است ارزش گذاری شده و میشه به اصطلاح با یه آنالیز اقتصادی ببینیم که این دستاورد تونسته چقدر اشتغال، چقدر ارزاوری برای کشور داشته باشه.
بله.
نکته مهم دوم بحث سید و بازسازی ذخایره. عزیزان حتما در شمال کشور با ماهی سفید کاملا آشنا هستن، به عنوان یکی از ماهی‌های لذیذ شمال کشور. این ماهی تقریبا به دلیل مشکلاتی که توی اکوسیستم دریای خزر و رودخونه‌های اون به وجود اومده، تمام ماهی سید صیادان ما حاصل دانش فنی است که در قالب بازسازی ذخایر توسط همکاران من در مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به سازمان شیلات کشور تدوین شده و اعلام شده.
بله.
به عبارتی امروز اگر ما 5-6 هزار تن سید ماهی سفید رو در دریای خزر توسط صیادان مجوزدار داره اتفاق میفته، این برمیگرده به اون دستاورد مؤسسه تحقیقات که بازسازی ذخایر ماهی سفید رو در اختیار سازمان شیلات قرار داده.
درسته.
و باز به جهت اشتغال و به جهت ارزش گذاری میشه تصور کرد که این 5-6 هزار تن ماهی سفید با قیمتای حداقل 200 هزار تومان به بالا، که من هفته پیش قیمت تا 1 میلیون تومان بذار هر کیلو رو در شمال کشور رصد کردم، میتونه منشأ ارزاوری یا منشأ ثروت باشه برای شمال کشور.
درسته.
فرمودید بیشتر برگردیم به دستاوردهای جدید در حوزه‌های مختلف.
سرکار
خانم، ما از سال 1372 پرورش میگو در کشور باز توسط مؤسسه تحقیقات به بخش خصوصی در حقیقت شروع میشه، دانش فنی تکثیر پرورش میگو. تا در اون سالها میگوهای سفید هندی بوده یا ببری سبز بوده و وارد کردن و معرفی میگو به صنعت توسط همکاران ما صورت میگیره. حدود سالهای 81-82 و 3 متاسفانه بیماری در کشور بروز پیدا میکنه به ما به نام بیماری لکه سفید.
بله.
یا بیماری وایت اسپات که واقعا صنعت رو فلج میکنه، یعنی تقریبا در تمام استانهای جنوبی کشور که 4 تا استان پرورش میگو رو داشتن باعث ورشکستگی صنعت میشه و متاسفانه مزرعه داران همه دچار آسیب میشن. سال 83 باز مؤسسه در واقع یک اقدام ارزشمند، اقدام به واردات یه میگوی میکنه که از دید خودش و بر اساس مستندات علمی میگوی مقاوم به بیماری لکه سفید بوده به نام میگو پاسفید غربی که
بله.
امروز بازار اونو به نام میگو وانامی میشناسه.
بله.
و بعد از واردات این میگو در کشور اقدام میکنه به دانش فنی تکثیر و پرورشش. امروز با افتخار میتونیم بگیم اگر در کشور 60 هزار تن میگو که رتبه 7 دنیا رو ما داریم در تولید میگو، علارغم که یه فاصله شدید با کشور چین و تایلند داریم، ولی این 60 هزار تن مدیون واقعا دانش فنی همکاران ما در مؤسسه تحقیقات هست که به صورت انحصاری مربوط به گونه پاسفید غربی یا همون وانامی است.
آقای دکتر حافظی، حالا توی مقالات علمی و اون مطالعاتی که در حوزه شیلات وجود داره، آلوئورا رو هم به عنوان تقویت کننده سیستم ایمنی آبزیان و همچنین کاربرد سیر رو هم به عنوان داروی ضد انگل و ضد باکتری آبزیان نام بردن. اینها رو تایید می‌فرمایید شما؟
بله کاملا. من اگر اجازه بداشتم یه چند تا مثال دیگه از دستاوردها بزنم و بعد ورود پیدا کنم تو بحث.
حدودا
مهم
یک دقیقه دیگه وقت داریم.
بله.
تا پایان گفتگو.
می‌خواستم بگم شاید مهمترین کار ما تولید مولدین SPF. SPF به واژه‌های لاتین یعنی آری از عوامل بیماری‌زا.
بله. درسته.
ما خوشبختانه جزو 4 مرکز بزرگ دنیا هستیم که امروز ادعا میکنیم مولدین میگو و قزل‌آلای SPF رو تو کشور داریم تولید میکنیم.
چقدر عالی.
به جهتی که یک کمی مبارزه کنیم، میگوهای مقاومی رو تولید بکنیم و میگوهای آری از بیماری ها.
بله.
در همین راستا طرح بزرگی داشتیم استفاده از گیاهان دارویی، از جمله فرمایش سرکار عالی استفاده از عصاره آلوورا، عصاره سیر، اصاره یه حتی آقتی که امروز واقعا محل یک انقلاب بزرگ در صنعت ایمنی آبزیان هست. رفته رفته گناه های دیگه گیاهان دارویی داره ورود پیدا میکنه حوزه ایمنی آبزیان ما، به خصوص ماهی قزل‌آلا و به خصوص میگو که دوتا از پرمحصول ترین گناه های آبزی هستن. البته امیدوار هستیم که این تر بعد اقل در 20 مورد دستاورد فنی و دانش فنی برای استفاده از گیاهان دارویی در حوزه رشد و جلوگیری از بروز بیماری ها و ارتقای سیستم ایمنی آبزیان برسیم که داریم انجام میدیم.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر حافظیه، به خاطر گفتگو با ما و براتون آرزوی توفیق داریم در همین مرحله.
متشکرم. فرصت در اختیار من بود.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. در بخش علم و زندگی با جناب آقای دکتر محمود حافظی، معاون پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، درباره دستاوردهای حوزه تحقیقات شیلات صحبت کردیم.
علم و زندگی.
اسم پاییز که میاد یاد این شعر میفتیم که عاشق نشدی وگرنه میفهمیدی پاییز همان بهار عاشق شده است. خیلی ها توی پاییز حالت افسردگی به خودشون میگیرن، غمگین میشن و پاییز رو دوست ندارن. حالا باید بدونیم واقعا آیا پاییز فصل افسرده شدنه و اگر بله چرا و راه های درمان اون چیه؟ آقای دکتر جمال شمس، روان پزشک و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در این لحظه در برنامه روزن ما رو راه نمایی میکنند. آقای دکتر شمس سلام، صبح بخیر.
کنم عرض ادب و احترام دارم همینطور خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ارادتمندم. آقای دکتر شمس، واقعا پاییز فصل افسردگی هست؟
خب من اگر اجازه بدید یه مقدمه ای عرض بکنم درباره خود عبارت افسردگی که به کار میره. عبارت افسردگی رو خب در روان پزشکی و روانشناسی ما به عنوان یک بیماری میشناسیم.
بله.
بیماری افسردگی، این بیماری افسردگی که ما میگیم با اون افسردگی که مردم در جامعه میگن یه کوچولو تفاوت داره. اون چیزی که در جامعه مطرحه به عنوان افسردگی بیشتر نشانگان افسردگی مد نظره، نه بیماری افسردگی. ما زیاد میشنویم که مثلا افسردگی در بعضی جوامع شایع شده، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی و و همه اینا روش اثر داره. معمولا ما اینها رو نشانگان افسردگی میدونیم، ولی در رابطه با بیماری افسردگی و اختلال افسردگی که یک در واقع بیماری هست ناشی از کارکرد مختل مغز در تنظیم هیجانات، این در همه جای دنیا شیوع یکسانی داره و همه جوامع مثل هم هستند.
بله.
خب مغز برای اینکه این تنظیم هیجان رو انجام بده خب سازوکارهای زیادی داره و این سازوکارها در واقع مبتنی بر اون مواد شیمیایی و ناقل‌های عصبی داخل مغز است. برای اینکه ما یک تنظیم هیجانی مؤثر داشته باشیم، مواد شیمیایی، ناقل‌های شیمیایی مثل سروتونین، دوپامین، گابا و و در واقع ناقل‌های شیمیایی زیادی باید در یک محدوده خاص ترشح بشن، تنظیم بشن.
بله.
و کار خودشونو درست انجام بدن. حالا تحت تأثیر عوامل مختلف این تنظیم میتونه به هم بریزه.
درسته.
یکی از این فاکتورها که در واقع فاکتور محیطی هست بحث نوره.
بله.
نوری که بر ما میتابه، علاوه بر اون حالا ماجرای ویتامین دی و اینا که دیگه همه حضور ذهن دارن، یه بحث دیگه تنظیم مواد همین ناقل‌های شیمیاییه که میتونن روی تنظیم هیجانی ما هم اثر بذارن هست. نور موقعی که در فصل پاییز و زمستان کم میشه، طول روز کوتاه میشه و ما نور کمتری بهمون میتابه، این موجب میشه که مواد شیمیایی، ناقل‌های عصبی تغییر بکنن داخل مغز ما.
بله.
این تغییر میزان اینها میتونه خودشو به صورت بیماری افسردگی نشون بده.
دلست.
به طور طبیعی درصد قابل توجهی، چیزی حدود 7-10% از جمعیت عمومی در طول پاییز و زمستون خلقشون پایین میاد، یعنی اون احساس شادابی بهار و تابستون رو ندارن.
بله.
ولی لزوماً همه این درصدی که عرض کردم لزوماً دچار بیماری افسردگی نمیشن، درصد کمی از این افراد دچار بیماری افسردگی میشن.
آقای دکتر، این سیزونال افکتیو دیزوردر SAD هم شامل همین افسردگی پاییزی هست؟
بله، دقیقاً همین هست، که حالا شایع‌ترینش همون افسردگیه که اشاره فرمودید، در واقع همینه.
بله. آقای دکتر، میل به خوردن غذاهای نشاسته‌ای و شیرین و همچنین به هر حال خواب بیشتر هم در این زمان توسط افراد تجربه شده؟
بدن برای اینکه به طور خود به خود با این افسردگی، با این احساس ناراحتی کنار بیاد، یه جورایی درمانش بکنه، یک سری مکانیزم‌هایی رو فعال میکنه بدون اینکه خود ما متوجه بشیم. ما برای اینکه مغزمون اون تنظیم خلق رو انجام بده، اون ناقل شیمیایی سروتونین رو باید داشته باشه. سروتونین پیش سازش تریپتوفانه. تریپتوفان برای اینکه خوب جذب بشه نیاز به قند در روده داره.
بله.
و این موجب میشه که ما موقعی که خلقمون پایین میاد، بعضی از افراد میل زیادی به شیرینیجات و شکلات پیدا میکنن.
همینطوره.
شکلات زیادی میخورن برای اینکه بدن خودش داره یه جورایی خود درمانی میکنه، که نتیجهش چاقی و این مسائل میشه.
یه سیکل معیوب در حقیقت.
دقیقاً یه سیکل معیوب.
خب قرص های افسردگی که بعضی از افراد توی این پاییز استفاده میکنن میتونه کمک کننده باشه، البته نه اینکه قرص ها سرخود مصرف بشه. حتما باید با دستور پزشک باشه.
خب بسته به اینکه شدت علائم چجوری باشه، درمان ها هم میتونن درمان های غیر دارویی باشن، هم میتونن درمان های محیطی باشن. همین که شخص استراحت خودش رو، خواب خودش رو محدود بکنه، نذاره از یک محدوده بیشتر بشه، به ورزشش بیشتر برسه، صبح‌ها یک نرمش صبحگاهی و یک پیاده روی داشته باشه، و صبح که میخواد بیدار بشه خودش رو حالا با نورهای مصنوعی مواجه بکنه، اینها میتونه به درمان کمک بکنه. ما یک عبارت نوردرمانی لایت تراپی هم داریم که بیشتر برای همین سیزنال افکتیو دیزوردر مثل همین افسردگی که در پاییز هست به کار میره. حالا غالبا تو همه جای دنیا سایت‌های آنلاین هستن که لامپ‌های مخصوصی هم میفروشن. خیلی هم لزومی نداره لامپ مخصوصی باشه. یک شدت نور حالا مشخصی رو باید باشه که این به صورت بتابه. علی حال میشه با تنظیم نور، زودتر بیدار شدن، ورزش و یه سری از این چیزهایی که خیلی هم پیچیده نیست و آرزه ای هم نداره مسئله رو حل کرد. ولی اگر از
این هورمون ملاتونین هم که ساعت بدن و الگوهای خواب رو تنظیم میکنه هم در این بین دخیل هست. این کم و زیاد میتونیم بکنیم با قرص‌های مختلف این هورمون رو
ترشحش. ما اصلا داروهای ضد افسردگی الان تو بازار هست. که دقیقاً میره روی گیرنده‌های مربوط به ملاتونین اثر میذاره.
مستقیم هدفشون ملاتونین هست.
ملاتونینه. گیرنده‌های مربوط به ملاتونین.
درسته.
خب تو بازار دنیا که خیلی زیاد سالهاست در دسترس بوده، تو بازار ایران هم الان یکی از شرکت‌ها این دارو رو میسازه که ما گاهی اوقات استفاده میکنیم. و مسئله مهم در رابطه با ملاتونین اینه که ملاتونین در یک زمان به خصوصی که باید شخص خواب باشه در ترشح میشه و باید توی اون محدوده زمانی معمولا 12-3 صبح خواب باشیم که این اتفاق بیفته.
همینطوره.
کسایی که شب زنده دارن، کسایی که اون حالا کارهای شیفتی دارن، این عدم ترشح مناسب ملاتونین در طولانی مدت مستعد ابتلا به افسردگیشون میکنه و روی خلقشون اثر میذاره. حالا اینو عرض کردم، بسته به شدت علایم، به غیر از این حالا کارهای غیر درمانی، غیر دارویی، اگه لازم باشه دارو هم میتونیم استفاده کنیم. انواع و اقسام ضد افسردگی ها رو میشه استفاده کرد. معمولا دارای زده افسردگی وابستگی ایجاد نمی کنن. بله. معمولا مراجعین ما از این می ترسن.
دقیقا.
ما همیشه سبک سنگین می کنیم بین عارضه و فواید.
اتفاقا آقای دکتر، چند تا از دوستانمون در اتاق فرمان همچین حالتی رو دارن و می ترسیدن که با استفاده از قرص ها در حقیقت دچار اعتیاد بشن به این قرص ها. پس این قرص ها اعتیادآور نیست.
اصلا قرص های ضد افسردگی اعتیادآور نیست. اون که بعضیا فکر میکنن موقعی که قطع میکنن دوباره حالشون بد میشه، این معنیش اعتیاد نیست. این معنیش اون ماهیت مزمن و طولانی مدت همون اختلال زمینه‌ایه. مثل فشار خون میمونه. کسی که داروی فشار خون میخوره به فشار خون معتاد نمی به داروی فشار خون معتاد نمیشه، ولی موقعی که داروشو میذاره کنار فشارش میره بالا. این معنیش اینه که فشار خون یک بیماری مزمن و طولانی مدته، معنیش وابستگی به اون دارو نیست.
بله. درباره قرص آرپلارزولام هم یه توضیح کوتاه میدین آقای دکتر؟
بله. خب ما توی پزشکی یکی دو دسته دارو داریم که به شدت اعتیاد آورن، داروهای بنزودیازپین، داروهای خواب آور.
بله.
که توی ایران سردستشون آلپرازولام، متاسفانه توسط همکارای غیر روانپزشک هم خیلی تجویز میشه.
متاسفانه.
البته خب یه سری تبلیغ هم توسط شرکت هاست که میگن در دوزهای بالا ضد افسردگیه، ولی اصلا ما چنین ریسکی نمی کنیم. آلپرازولام اعتیادآوره، کلوناسپام، لوراسپام. بدتر از همه اینها زولپیدم، به شدت اینا داروهای اعتیادآوری هستن که متاسفانه دردسر ایجاد میکنن برای بعضی.
متاسفانه آقای دکتر، این داروها داروهایی هستن که حتما باید با نسخه پزشک دریافت بشن، ولی OTC هستن، یعنی از داروخانه افراد میتونن بگیرند.
OTC نیستن. OTC
نه، به صورت OTC گرفتن.
بله،
OTC شدن.
بله،
دقیقا.
بله، بله.
خیلی متشکرم.
که ممنوعه ارائه این داروها.
بله، کاملا داروهای تخصصی هست و باید با نسخه و تجویز پزشک باشه. آقای دکتر شمس، خیلی استفاده کردیم. ممنونم استاد گرانقدر و باهاتون خدافظی میکنم.
خوشحالم. خدا نگهدار.
درباره افسردگی در پاییز و درمان اون با دکتر جمال شمس، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه صحبت کردیم.
بذارم پخش بشه؟
صدا نداره.
آره،
صداشو زیاد کنم ولی صدایی نمیاد.
صداشو میخوان خودتون زیاد کنید. زدم نشه. بدون صدا
ببینم.
ببین.
تموم شد. از طرف از اول.
یه چیزایی از یه سریالی که تلویزیون
پخش میشه. ولی صداشو ندارم، متوجه نمیشم. من
متاسفانه متوجه نشدم. اون اصلا صدا نمیومد.
چی که متوجه؟ یه چند تا چیز رسام لپتاپ میکنم ولی دردش.
یعنی چه کسایی بدون صدا فیلمو میبینن؟ معروفن یا نه آدم عادی هستن؟
فکر کنم متوجه شدم که موضوعتون چیه. اسمش مشکل شنوایی دارن یا شنواشون از دست.
فکر میکنم خیلی سخت باشه براشون. خیلی سخت.
این تنها چند لحظه از زندگی همیشگی ناشنوایان است. کسانی که جهان را آرام تر از ما می شنوند و دستانشان کلام آنهاست. امروز 8 مهر ماه مصادف با 30 سپتامبر روز جهانی ناشنوایانه. شنوایی یکی از حواس پنجگانه است که اهمیت زیادی در زندگی ما داره و کسانی که از این نعمت محروم هستند به سبب این محرومیت قادر به تکلم نیستند.
قطعاً خیلی مهمه، چون من خودم الان یه دفعه شوکه شدم که بدیهی‌ترین چیزا واسه ما واسه مشکله.
شاید تصور کنیم اونها در برقراری ارتباط مشکل دارند، در صورتی که شنواها نمیتوانند زبان آنها را درک کنند. ناشنوایان گرچه نمیتوانند با گوشهایشان بشنوند، اما با هزاران دریافتهای قلبی صداهایی را میشنوند که ما شنوایان نمیشنویم.
چقدر خوبه که ما توی جامعه یاد بگیریم که برای افرادی که دارای معلولیت هستن خودمون هم آموزش بدیم، یعنی آموزش بدیم چطور باشون ارتباط بگیریم.
امید است ناشنوایان عزیز را پیش از پیش دوست داشته و برای این مهربانان از دل و جان مایه بگذاریم. روز جهانی ناشنوایان گرامی باد.
بله، در تقویم ملی ما امروز روز جهانی ناشنوایان بود و خیلی متشکرم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش کوتاه و با همین بخش هم با شما خداحافظی میکنیم در برنامه روزانه امروز. ره آسمان درون است، پر عشق را بجنبان. صبح بخیر، خداحافظ. شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو می شنوید. امروز در تقویم ملی روز ناشنوایان هم هست. به همین مناسبت میان برنامه کوتاهی در نظر گرفتیم که تقدیم حضورتون می کنیم. بشنوید.
زبانی وجود داره که از همه واژه‌ها و زبان‌ها فراتره. ناشنوایان گرچه نمیتونن با گوش‌هاشون بشنون، اما با هزاران دریافت قلبی صداهایی رو میشنون که ما شنوایان قادر به شنیدنشون نیستیم. میرزا جبار عسکرزاده، معروف به جبار باغچه‌بان، در ایران اولین کسی است که به فکر ناشنوایان افتاد و براشون مدرسه و کودکستان ساخت و برای کودکان کتاب نوشت. 8 مهر مصادف با روز ناشنوایان گرامی باد. بر اساس آمارهای جهانی، 0.5% مردم جوامع دچار اختلالات شنوایی خفیف، متوسط و عمیق هستند و بر همین اساس در کشور ما هم 350,000 نفر از این اختلالات رنج میبرن که 150,000 نفر اونها دارای مشکلات شدید شنوایی و نیازمند دریافت خدمات هستند. در این باره صحبتی کردیم با جناب آقای امیری، مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان ناشنوا و کمشنوا.
آمار مشخصی از ناشنواها در حال حاضر وجود نداره، چون یه عده از این کودکان یا بزرگسالان که کم شنوا هستن اصلا مراجعه نمی‌کنن برای سنجش و آزمایش، یا والدینشون دیگه تشخیص میدن. به اون خاطر الان دقیقاً آمار مشخصی نیستش، اما تقریباً هر 10 تا کودکی که متولد میشه 6 تاش با کم شنوایی، حالا ممکنه مختصر تا شدید متولد میشه، و از این 6 نفر تقریباً 1 نفر مراجعه میکنه، یعنی 1 نفر به موقع تشخیص داده میشه و مراجعه میکنه برای سنجش و بقیه مراحل توانبخش. ما توصیه میکنیم که خانواده ها پشت گوش نندازن، چون الان در بعد به تولد تستای سنجش شنوایی گرفته میشه و به راحتی قابل تشخیص هستش. یعنی اگر فردی از همون ابتدا تشخیص داده بشه و سپس وارد مراحل توانبخشی و استفاده از سمعک بشه، تو همون سن 6 سالگی دقیقاً مثل فرد 6 ساله طبیعی هست، یعنی عقب موندگی از نظر گفتار نخواهد داشت، به شرط اینکه به موقع تشخیص داده بشه.
ناآگاهی خانواده‌ها در برخورد با کودکان ناشنوا و نحوه تعامل نزدیکان و جامعه با معلولان و به خصوص ناشنوایان یکی از چالش‌های مهمیه که کمتر به اون پرداخته میشه و در رسانه‌ها و سایر مطبوعات فرهنگ‌سازی مطلوب و مناسب در این ارتباط کمتر به چشم می‌خوره و کمتر دیده و شنیده میشه.
قبلا فرهنگ جامعه طوری بود که مثلا کسی عینک میذاشت، حالا به نگاه مثلا خاصی بهش داشتن، ولی الان اون نگاه از بین رفته. یعنی فرهنگ جامعه الان جوری شده که مثلا عینک شده یه چیز معمولی. حالا سمعک یا بقیه وسایل کمک توانبخشی مثل ویلچر هم همینه، یعنی فردی که اینو میزنه یه فرد عادیه با همه توانایی که فرد عادی داره و حتی بعضن بیشتر. یعنی شما اگر نگاه کنید بعضی از این معلولین از یه فرد عادی هم بیشتر توانایی دارن. رو اون حساب مردم و جامعه باید این نگاه ترحم آمیز هست به اینا بردارن، چون اینا میگم شاید از همون فردی که داره به اون نگاه با نگاه خیلی خاصی داره نگاه میکنه از اونم توانمندتر باشه، حالا صرفا با یه سمعک یا با یه ویلچر داره مثلا خودشو به اون حد ایدئال فرد عادی داره میرسونه. الان توی جامعه نسبت به معلولین این هستش، یعنی یه نگاه ترحم‌آمیزی دارن، حتی در زمینه کاری کارفرماها اینا رو اکثرا سعی میکنن که سر کار نیارن، چون فکر میکنن که ممکنه باعث دردسرهای تو محیط کارشون بشه. در حال حاضر توی معماری جامعه ما هیچ چیز خاصی